ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به ساعت درسی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. زلزله به شدت 4.7 درجه ریشتر صبح امروز شرق افغانستان را یک بار دیگر تکان داد. بر اساس معلومات اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا، مرکزی زلزله 13 کیلومتری شهر جلال آباد خوانده شده و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته. از تلفات و خسارات این زلزله هنوز معلومات در دسترس نیست. این سومین زلزله در 4 روز گذشته است که شرق افغانستان را تکان داده. در زلزله به شدت 6.1 درجه ریشتر که ناوقت یکشنبه شب رخ داد، تنها در ولایت کنر بیش از 1450 نفر کشته و نزدیک به 3400 نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پس از این زلزله دیگر به شدت 5.5 درجه ریشتر نیز مناطق شرقی افغانستان را تکان داد که از خسارات جانی و مالی آن نیز جزئیات در دسترس نیست. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 16 کیلومتر مربع از مناطق زلزله زده در شرق افغانستان در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارد. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد روز گذشته به خبرنگاران گفت که چالش‌ها در ارزیابی مناطق زلزله زده و کمک به آنها به دلیل بسته بودن راه‌های مواصلاتی زیاد است، اما او گفته که انتقال مواد غذایی، خیمه‌ها و تجهیزات صحی آغاز شده. در این حال نهادهای خیریه از جامعه جهانی خواستند که پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان کمک‌هایشان را به این کشور افزایش دهند. مریم بنت علی بنت ناصر المسند وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی روز گذشته در رأس هیئت وارد کابل شد تا کمک‌های بشردوستانه قطر را برای مناطق زلزله زده افغانستان برساند. در اعلامیه که از سوی وزارت خارجه قطر در شبکه اکس یا توییتر سابق نشر شده آمده که 4 تیاره نظامی کشور مشمول 2 شفاخانه سیار، ادویه، خیمه و غذا به کابل رسیده و قرار است برای 11,000 تن از آسیب دیدگان زلزله توزیع شود. تصاویر منتشر شده از سوی وزارت خارجه قطر نشان می‌دهد که هیئت قطری که در آن 3 زن شاملاً از سوی محمد نعیم سفیر حکومت طالبان در دوحه و برخی دیگر از مقام‌های این گروه در میدان هوایی کابل مورد استقبال قرار گرفتند. درخواست پناهندگی فیروزالدین فیروز وزیر پیشین سلطنتی افغانستان از سوی حکومت بریتانیا رد شده. روزنامه دیلی میل روز گذشته به نقل از آقای فیروز نوشته که او به این حکم اداره مهاجرت بریتانیا اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده است. فیروزالدین فیروز به این روزنامه چاپ بریتانیا گفته که در صورت دریافت ویزه اقامت، دانش و تجربه اش را در خدمت نظام سی بریتانیا قرار خواهد داد. او در حال حاضر در یکی از هتل هایی که از سوی اداره مهاجرت بریتانیا برای پناهجویان در شهر برنموت تعیین شده زندگی می کند. آقای فیروز از سال 2015 الی 2020 به عنوان وزیر سلطنتی حکومت پیشین افغانستان کار کرد. هنوز روشن نیست که چرا درخواست پناهندگی او از سوی حکومت بریتانیا رد شده، اما این کشور زیر فشارهای رای دهندگان است که با ورود پناهجویان به بریتانیا مخالفند. و خبر اخیر این که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته که در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با ولادیمیر پوتین امتای روسی خود دیدار 4 ساعته داشته. پزشکیان دیروز پس از بازگشت از چین گفت که در دیدار در مورد مسائل علمی، منطقه‌ای و اقتصادی با امتای روسیش گفتگو کرده. او همچنان گفت که در دیدار با امتایان خود از چین و ترکیه تصامیم بسیار مهم، حیاتی و استراتژیکی گرفته شد، اما جزئیات در این مورد نداد. بر اساس گزارش دی پی ای جرمنی، رهبران ایران امیدوارند که روابط با روسیه و چین وابستگی تهران به غرب را کاهش داده، تأثیرات تحریم ها را کاهش بدهد و فرصت های جدید را برای همکاری در بخش دفاعی این کشور باز کند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین شاگردان نازنینم با جلسه پنجم از جغرافی صنف هفتم. بسیار خوشحال هستم که شما را دارم و شما را درس میتونم و از دانش ما برای شما انتقال پیدا میکنم و شما از یادداشته های ما استفاده میکنین. در این باره بسیار خوشحال هستم. خب در نخست بیان که یک مرور کوتاه در باره جلسه گذشته خود داشته باشیم. در درس گذشته ما در باره حرکت در جلسه سوم حرکت انتقالی زمین را خواندیم و اقلیم را خواندیم و در جلسه چهارم ما درباره اقلیم خواندیم، درباره اقلیم افغانستان خواندیم و کوههای افغانستان خواندیم. بلندترین قله کوه بابا چی نام داره؟ بله، شاه فولادی نام داره. بلندترین قله کوه اسپینغر چی نام داره؟ بله، سیکارام نام داره. بله، و دیگه سوال بعدی اگر از شما سوال کنم درباره حرکت انتقال زمین بریم بگوین. بله، حرکت انتقال زمین حرکتی است که در نتیجه او سال به وجود میاد، یعنی که زمین به دور آفتاب میچرخه. دی میشه از حرکت انتقال زمین. بله، این بودم از مرور ما در سای گذشته. امیدوار هستم که سوال برتون ایجاد نشده باشه و هرچی که آموختیم را یاد گرفته باشین و اگر کدام سوال شد شما برین امی جغرافی صنف هفتم یک بار مرور کنین، درسش را بخونین، بعضو کدام چیز جدید اگر دیدین اونا را از من سوال کنین. خب بیاین که درس امروزی خود هم شروع کنیم که درس امروزی ما درباره چی هستم. خب اهداف درس پنجم ما درباره دریاهای افغانستان میخوانیم، درباره دریاهای چیزی، دریاهای مهمی که در افغانستان هست، مسیر آبها و معاونین اینها را همهشان را میخوانیم و فایده های از اینها که برای برق استفاده میشه یا برای زراعت استفاده میشه، درباره اینا ما همهش میخوانیم و همچنین موضوع بعدی درباره جهیل میخوانیم. یعنی موضوع عمده و اساسی امروز ما درباره دریاهای افغانستان و جهیل‌های افغانستان می‌خوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. درست است. بیاین که شروع کنیم. در نخست اول درباره دریاهای افغانستان می‌خوانیم. ببینین افغانستان کشوری چی بود؟ کشور کوهستانی. گفتیم که اگر افغانستان رو به سه حصه تقسیم کنیم، از این سه حصه فقط یک حصه کوه ها تشکیل می‌ده و دو حصه را مناطق هموار تشکیل میده. این کوههای بلند که در افغانستان است، مانند کوه هندوکوش، کوه بابا، اسپنغر، تورغر، فیروزکوه، سفیدکوه، سیاکو، اینا کوههای بلندی هستند. وقتی که در این کوه ها بارندگی میشه، بارندگی به شکل برف است، یخ است اونجا. این برف ها ذخیره میشه در تابستان و بهار، این برف ها آب میشه و منبع دریاها را تشکیل میده. منبع دریاها را تشکیل میده که بسیاری از دریاهای از افغانستان از این کوه ها سرچشمه میگیرن. ولی دریاهای افغانستان کم عمق هستن، عمقشان زیاد نیستن یا بعضی دریاهایشان کم آب هستن. به این دلیل اینا قابل کشتیرانی نیستن، یعنی کشتی استفاده برای کشتیرانی استفاده نمیشه. بیشتر دریاهای افغانستان برای زراعت استفاده میشه و مقدار و دیگه دریاهای افغانستان به عنوان برن بالای دریاها بند برق جور شده، مثلا بندهای برق مشهور در اونجا، بند برق در اونجا و انواع بند و دیگه بند برق هایی که در بالای دریاهای کابل، دریای هلمند اینا جور شده. این میشه از بخش دریاها. و همچنان وقتی که یک دریا از یک کوه سرچشمه میگیره، یک چندین تا دریای دیگه به او وصل میشه که یک دریای بزرگتر تشکیل میده که به نام سیستم دریاها یاد میکنه. بیشتر دریاها همین قسمی هستن. اینا وقتی که دریاها رو بخونیم، بازی معاونین دریاها یا سیستم دریاها رو بهتر و خوبتر میفهمیم. بریم که دریاها رو شروع کنیم. ببینید افغانستان نظر به جغرافیایی که علما مطالعه کردن، جغرافیای دریایی افغانستان به پنج بخش تقسیم کردن. یکی به پنج حوزه تقسیم کردن، پنج بخش، پنج منطقه. اولیش دریای کابل میخوانیم، بعد دریاهای حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه هرود و حوزه های بستر میخوانیم. این پنج حوزه همهشون با هم میخوانیم. اولین حوزه، حوزه دریاهای کابل را بخوانیم. خب از همین قسم که از نامش پیداست، حوزه دریاهای کابل، خودی دریای کابل تشکیل می‌خوانیم. ببینین بزرگترین دریای همین حوزه در مناطق دریای کابل، بزرگترین دریا در اینجا همین خودی دریای کابل است که از کوتل اونای کوه پغمان سرچشمه میگیره، از غرب به طرف شرق میره. از غرب به طرف شرق میره، از ولایت های ننگرهار، لغمان، کابل میگذره و در پاکستان در قسمت اتک بالای دریای سند میرزه و معاونین ای دریای کابل که است دریای کنر است، لغمان امی دریاهای الیشنگ و الینگار، لوگر و دریای پنجشیر از جمله امی معاونین دریاهای دریای کابل است و دریای کابل به عنوان آبیاری زمینهای زراعتی استفاده میشه و همچنین بالای دریای کابل بندهای برق ماهی پر، نقلو، سروبی و درونته در اینجا ساخته شده که از برق از انرژی جلال آباد، لغمان و کابل استفاده میکنه. ولی فعلا دریای کابل خشک است. این شد از حوزه کابل. حوزه کابل مشهورترین دریایش دریای کابل است. دوم حوزه آمو. ببینین آمو آمو که است یک دریا یا همی حوزه است که این تاریخی زیاد قدیمی است، تاریخی است که یونانی ها را اکسوس یاد میکنه، عرب ها جیهون یاد میکنه و ما کشور افغانستان و کشوری های آسیای میانه مانند تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان اینا آمو یاد میکنه و یکی دریای آمو از پامیرخورد سرچشمه میگره و به دریاچه اورال میرسه. دریاچه اورال در آسیای مرکزی قرار داره و امی دریای آمو که است به عنوان سرحد طبیعی بین جمهوری های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان ایجاد شده که طول از 1200 کیلومتر از زرقل تا خماب است، یعنی که به عنوان مرز تعیین شده به حدود 1200 کیلومتر و معاونین در حوزه دریای آمو در خاک افغانستان دریای کندوز و کوکچه هستند. دریای کندوز و کوکچه معاون دریای آمو است که با آمو یک جای میشن، میره به طرف ازبکستان و بالای جهیل اورال میرسه و همچنان این دریای آمو پایین است و مناطق هموار، مناطقی که نزدیکی دریای آمو است بلند است. همین خاطر از حوزه از دریای آمو در افغانستان کدام استفاده صورت نمیگیره. سومین حوزه حوزه هلمند است. ببینین بزرگترین و طویلترین دریای افغانستان همین دریای هلمند است که از کوتر از کوی اونه ولایت پغمان سرچشمه میگره به طرف جنوب غرب به طرف هلمند میره. طولش 1400 کیلومتر یعنی 1400 کیلومتر است و معاونین دریای هلمند موسا قلعه، ارغنداب، تلینگ و ارغستان هستند و بعضی از دریاها با هلمند یک جا نمیشه و به دریاچه سیستان میرزه. سیستان یک منطقه است که در بین مشترک بین افغانستان و ایران است که او عبارت از زمین خاشرود و فراهرود و ادریسکن و یام هارود است و همچنان در پهلوی دریای هلمند در منطقه گرشک ولایت هلمند نهر بغرا جور شده که نهر مناطق نادعلی را در غرب قلعه بست که است برای آبیاری میکنه. یعنی که دریای هلمند در افغانستان خیلی کمک کرده، بسیار از مناطق که در پهلوی در مسیر دریای هلمند است از آبی استفاده میکنه و حوزه چهارم حوزه دریاهای حوزه هریرود است. ببینین مهمترین دریای حوزه همی قسم که از نامش پیداست حوزه هریرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه میگره به طرف غرب حرکت میکنه، از شرق به طرف غرب میره و همچنان همی دریای هریرود مانند دریای آمو سرحد هم به عنوان مرز تعیین شده ولی این مرزی نسبت به دریای آمو کم است. این مرز بین افغانستان و هرات تشکیل میده و همچنان این دریا از و همین مرزش از اسلام قلعه تا ذوالفقار است که مرز مشترک بین ایران و افغانستان تشکیل میده و همچنان این دریای هریرود باعث شده که در مسیر خود در ولایت هرات سرسبز کنه و مردم هرات از آب ای استفاده کنه و مهمترین دریای حوز ای حوزه که است دریای مرغاب است. دریای مرغاب باز در جغرافیای صنف دهم ما میخوانیم و حوزه های بسته اینا دریاهای است که در افغانستان هم اینجا سرچشمه میگیره، با دیگه دریاها یک جای نمیشه و داخل خاک افغانستان هم اینجا مردم ازش استفاده میکنه یا در آب استفاده میرسه که یک از اینا دریای چی هستن مانندی دریای بلخا و در نظر میگیرین و دیگه مثلا دریای غزنی از خود غزنی سرچشمه میگیره ولی در آب استفاده غزنی میریزه. اینا هم از بخشی از دریاها و دریاهای دیگه مانند دریا سمنگان، دریای اندخوی، دریای قیصر و بلخاب، اینا هم از جمله دریاهای حوزه های بسته است. درباره جهیل های افغانستان چی میدونید؟ چی میفهمید درباره جهیل های افغانستان؟ خود جهیل چی میفهمید چی هست؟ خب بیاین که شروع کنیم. جهیل چی هست؟ در افغانستان کدام جهیل ها مشهور هست؟ ببینید جهیل آب استاده رو میگم. آب استاده که چهار طرفش خشکه باشه. آب استاده و میشه جهیل. در افغانستان جهیل های زیادی هستن. بعضیشان در مناطق بلند هستن که یخ زده و بعضیشان در مناطق پایین تر هستن که از اونجا به عنوان تفریگاه استفاده میشه. جهیل ها که از اثر یخ شدن برف و یخ با وجود میاد یا که آبریزه های دریاهای محلی را تشکیل میده که جهیل ایجاد میشه که یه جهیل به نام هامون کل آب استاده هم یاد میکنم. جهیل های مشهور افغانستان هامون سیستان و جهیل شیوا. هامون سیستان، هامون هلمند، هامون صابری، هامون پوزه، گودزیره اینا در منطقه جنوب غرب افغانستان واقع شده در ولایت نیمروز و هامون هلمند است که هامون هلمند سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل میده و یک قسمتش مربوط ایران است و یک قسمتش مربوط افغانستان. دیگه میخوانیم جهیل شیوا. در ولایت جهیل شیوا در بدخشان است که این آبش بسیار صاف و زلال است و در ارتفاع 3050 متر از سطح بحر بلند افتاده. و همچنان میرسیم به موضوع آخری ما که عبارت از کارخانگی شماست. قبل از اینکه ما برای شما کارخانگی رو بتم، اول درس امروزی خود کمی خلاصه میکنیم که در جلسه امروزی ما چی رو خواندیم. درباره دریاهای افغانستان خواندیم و درباره جهیل‌های افغانستان. افغانستان از اگر دریاهایش رو بررسی کنیم ما به 5 بخش تقسیم کردیم: کابل، هلمند، هریرود، آمو و حوزه های بسته و جهیل ها آب استاده بود که چهار طرفش خشکه بود و 3 تا جهیل مشهور جهیل شیوا را خواندیم، جهیل یا هامون سیستان و هامون هلمند را خواندیم. خب پس بیاین که من برای شما کارخانگی شما را بتوم، وقت شما را بیشتر نمیگیرم. خب دریاها از چه طور کوه ها سرچشمه میگیرن؟ اینو پیدا کنین جواب شه. از دریاها چی استفاده میکنیم؟ دریای آمو سرحد طبیعی بین افغانستان و کدام کشورها را می‌سازد؟ معاونین دریای کابل را نام ببرید. طویل‌ترین دریای افغانستان کدام است و چند کیلومتر طول دارد؟ هریرود از کدام کوه سرچشمه گرفته و کدام ولایت را سرسبز می‌سازد؟ درباره این موضوعات شما معلومات جمع کنین، جواب اینا را پیدا کنین. اگر کدام کتابی خارجی یا در اینترنت دسترسی ندارین، شما میتونین مستقیم از کتاب جغرافی صنف 7 اونجا برین و سوالایی بخونین و جوابایی را پیدا کنین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه 5 از جغرافی صنف 8. امروز بازم قرار است درباره جغرافی اروپا بخوانیم و معلومات خود را افزایش بدیم. امروز موضوعات جغرافی اروپا را میخوانیم به شکل خلاصه و بسیار موضوعات مهم را میخوانیم. پس میبینیم که با هم شروع کنیم. در نخست اهداف درس امروز ما درباره نژاد و زبان قاره اروپا میخوانیم و همچنان درباره ترانسپورت برازم اروپا میخوانیم. این دو موضوع بسیار کوتاه ولی با جزئیات بیشتر ما به شما تدریس میکنم. بیاین که شروع کنیم که نژاد، زبان و ترانسپورت در قاره اروپا چگونه هست. چقدر پیشرفت کرده، چقدر نژادهای متفاوتی از زبانهای مردمی یک قاره چگونه هستن، با چی زبانهای اینا بیشتر تکلم میکنن و نژادشان چگونه نژادهای هستن. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست درباره نژاد و زبان قاره اروپا اولتر از همه نژاد قاره اروپا را می‌خوانیم. ببینید نژاد سفید اروپا به سه دسته تقسیم شده. یکی اقوام جنوبی هست، یکی اقوام جرمنی هست و دیگه اقوام شرقی یا اسلاوی ها هستند. خب اقوام جنوبی شامل یونانی ها و لاتینی ها میشه و رنگ پوست این مردم گندمی است و بیشتر در جنوب غربی اروپا سکونت دارند. کشورهای مانند ایتالیا، بالکان، اسپانیا و پرتغال و بلژیم در این مناطق که اقوام جنوبی زندگی میکنند، رنگ پوست اینها گندمی هستند. و دومی اقوام جرمنی شامل کشورهای مانند انگلوساکسون، آلمانی ها، هلندی ها، سوئدی ها، نروژی ها، دانمارکی ها و بلژیک ها هستند که بیشتر در شمال غرب اروپا اینها سکونت دارند. و سومی اقوام شرقی یا سلاو ها هستند. پوست سفید دارند و موهایشان طلایی هستند که بیشتر در اروپای شرقی در کشورهای مانند پولند، چک، اسلواکی، سرب و کروات زندگی میکنند. دیگه ما انواع اقوام نژادهای متفاوت در قاره اروپا هست. اقوام باستانی یاد میشه که اینها جمله چی میشه؟ اقوام بومی قاره اروپا. ببینید ایبرها در کوهستانهای اروپا سکونت دارند. یک ایبر هاست. دیگه سلت ها هستند. سلت ها در بریتانیا، ایرلند و اسکاتلند زندگی میکنند و گروهی یهودی در روسیه و پولند زندگی میکنند. این میشه از نژادهای قاره اروپا. و میرسیم در بخش زبان اروپا. در زبان اروپا زبانهای متفاوتی وجود داره که از جمله مشهورترین زبانها و همین این زبانهایی که گوینده زیادتر داره. اولی زبانهای لاتینی هست که مانند ایتالیایی و اسپانیایی ها هستن. ایتالیایی و اسپانیایی ها در قاره اروپا این دو زبان در بلند قرار داره، یعنی گویندگان این دو زبان در قاره اروپا بیشتر است. و زبانهای جرمنی مانند آلمانی و انگلیسی هست و سومین زبانهای سلاو است مانند روسی و پولندی. و بعضی از زبانهای دیگر هم در قاره اروپا هست که جز گروه های بزرگ میشه که زبان روسی هستن که و زبان روسی هم در قاره اروپا گوینده های زیاد خود داره. و همچنان در بعضی از زبانها و بعضی از مذهبها و نژادها هم در قاره اروپا هست ولی اونا در اقلیت وجود داره، مانند مسلمانان و یهودیان که اینها در کشورهایی که زندگی میکنن، در مناطقی که زندگی میکنن، در همو زبان محلیشان صحبت میکنن، با خاطر که نفوذ اینها در یهودی ها و مسلمان ها در قاره اروپا کمتر هستن، اونها زبان خاص و جاهای بود و باش خاصی ندارن. به شکل پراکنده در سراسر قاره اروپا این مردم سکونت دارن. و میرسیم در بخش ترانسپورت قاره اروپا. ترانسپورت میفهمین که از زمانهای قدیم ایجاد شده، مردم یک شهر با شهر دیگه، یک منطقه با منطقه دیگه وصل میکردن. کی میشه ترانسپورت؟ ترانسپورت در سه بخش تقسیم میشه. یک ترانسپورت زمینی است که توسط سرک ها میشه و ریل و خطوط آهن میشه. دیگه خطوط هوایی است که توسط طیاره ها انجام میشه و خطوطی و دریانوردی است توسط کشتی ها انجام میشه. این سه نوع حمل نقل در جهان وجود داره که هر سه این نوع را قاره اروپا ها همتر همهشان پیشرفته هست. اول ترانسپورت این سرک ها را میخوانیم جاده ها. سرک ها ببینید در قاره اروپا اولین سرک ها که جور شده هم در زمان امپراتوری روم اولین سرک ها جور شده که سرک ها را امپراتوری روم به خاطر ای که به نظامی های اروپایی ها بتوانند به شکل آسان حرکت کنند او جاده ها را سرک ها را جور کرده و همچنان به خاطر تجارت هم این سرک ها را او جور کردن اروپا، امپراتوری روم یا امپراتوری اروپایی ها. و همچنان سرک ها در قدیم که بود به شکل پیشرفته و استاندارد نبود ولی حالا در قاره اروپا خطوط آهن هست، راه های سرک های بسیار خوب است و همچنان تونل های زیادی هستند که مردم اروپا از او استفاده میکنند. یک از اونا تونل مونت بلان است که یک گسترش سراسر قاره اروپا را به یکدیگرشان وصل میکنند. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم موترها در قاره اروپا زیاد شد، موترهای خودرو و موترهای شخصی هر کس که از خود داشته باشه، این موترها در قاره اروپا بیشتر شد. یعنی صنعت وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شد صنعت اروپا رشد کرد و همچنان در کشورهای هلند و دنمارک برای راحتی حمل و نقل جاده های جداگانه برای دوچرخه هم احداث شده. خب حالا بیشتری از کشورهای جهان در وقتی که سرک هست، سرک برای موتر جداست، برای پیاده روی جداگانه است و برای بایسکل جداگانه هست. این بیشتر در بیشتر از کشورهای دنیا این رایج است. و راه آهن، راه آهن، اولین راه آهن هم در قاره اروپا ایجاد شد در سال 1825 میلادی در کشور انگلستان و او هم برای حمل و نقل عمومی جور شده بود و بزرگترین شبکه خطوط آهن را در جهان هم قاره اروپا داره که شهرهای مهمی همه شهرها را به ایتیشان وصل میکنه. و ما در قاره آسیا هم خوانده بودیم که طولانی‌ترین خط آهن که وجود داره خط آهن در روسیه هست که از نزدیکی چین شروع میشه تا مسکو الی شرق اروپا ادامه داره. در قاره اروپا همچنان خطوط آهن اونجا گسترش یافته شده، شهرهای متفاوت زیاد را با هم وصل میکنه و به خاطر انتقال مسافرین و اموال تجارتی استفاده میشه که یک منطقه را با منطقه دیگه وصل میکنه. و خطوط هوایی، خطوط هوایی قاره اروپا چگونه هست؟ ببینید خطوط هوایی در قاره اروپا زمانی شروع میشه که در قرن 18 میلادی یک بالون در فرانسه، وقتی که بالون شروع به پرواز کرد از این به بعد حمل و نقل هوایی آغاز شد و به شکل بسیار سریع گسترش یافت که خطوط هوایی هلند در سال 1919 اولین خط آهن خط هوایی در جهان بود که او ایجاد شد. و خطوط هوایی شهرهای بزرگ داخلی و خارجی اروپا را به همدیگهشون وصل میکنه و اموال تجارتی چی سنگین باشه چی سبک باشه آنها را از یک محل به محل دیگه انتقال میده با زودترین فرصت و آسان‌ترین راه برای حمل و نقل است. و سومین حمل و نقل راه‌های آبی هست. ببینین راه‌های آبی در دوران باستان هم استفاده می‌شده که از زمان‌های قدیم تا حالا ای وجود بوده. بعد اروپا نقش بسیار خوبی را خطوط راه‌های آبی یا تجارت آبی برقرار می‌کنه، چون دریاهای ران و دانیوب دو دریا در مسیر خود شهرهای زیادی است و او اموالهای تجارتی را از یک شهر به شهرهای دیگر انتقال می‌ده. و همچنان دریای ران در زمان رومی‌ها به طور بسیار زیاد استفاده می‌شد تا وقتی که او از جایی که شروع می‌شد تا جایی که می‌ریخت تا همیشه مردم از او استفاده میکردن. دریای ران چه از لحاظ حمل و نقل استفاده میکنن، ماهیگیری برای تفریح و هر نوع استفاده دیگه ای از میکردن از دریای ران. و همچنان به ادامه در راههای آبی رودخانه دریای دانیوب هم طولانی ترین رودخانه اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه. ببینید ما قبلا هم برای شما گفتیم که کشورهای اروپایی در اروپا کشور زیاد است ولی طول و مساحت این کشورها خیلی کم است، به خاطر که یک دریا اگر ادامه شروع شود تا از جایی که سرچشمه میگیره تا جایی که میریزه باشه از چندین کشور عبور میکنه. به همین لحاظ رودخانه دانیوب یا دریای دانیوب طولانی ترین دریا در قاره اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه، کشورهای صنعتی زیاد را با هم وصل میکنه. و همچنان قبلا بیشترم برای شما گفتم که دریای راین هم در شهرهای صنعتی زیاد را هم دیگهشان وصل میکنه. دیگه ما داریم بندر روتردام داریم. بندر روتردام در کشور هلند است که یکی از بزرگترین بندر در سطح جهان است که اموال تجارتی را در اون جگه جمع‌آوری میشه و در دیگه ممالک جهان انتقال پیدا میکنه. و همچنان کانال ها و رودخانه ها در کشور فرانسه، آلمان، انگلستان، در در گذشته ارتباط تجارتی زیاد داشته، ولی فعلا هم از نظر فعالیت تجارتی اهمیت بسزایی را داره. و بازم در ادامه راه‌های آبی یا ترانسپورت آبی قاره اروپا را بخوانیم، دریاها و کانال‌های اروپا برای حمل و نقل مسافران، اموال تجارتی، کالاها و حتی می‌تونیم بگیم در بخش نظامی اگر در نظر بگیریم هم فعالیت‌های زیاد داره، که از جمله اینا کانال انگلیسی است. این کانال انگلیسی ارتباط بین بحر شمال و بحر مدیترانه را ایجاد می‌کنه. بحیره مدیترانه و بحیره شمال از طریق کانال انگلیسی با همدیگهشان یک جا میشن. و همچنان شهرهای بزرگ اروپا دارای در سواحل دریاها در دریای اتلانتیک قرار دارد. دریای اتلانتیک است بین قاره ها وجود دارد، یعنی آبهای بین المللی اونجا وجود دارد. در بندرهای او مردم قاره اروپا از دیگر کشورها، از دیگر مناطق، مملکت ها اموال تجارتی رو میارن، در اینجا میمانن و مردم اروپا از اینجا موادی که خودشان تولید میکنن به خارج از اروپا صادر میکنن که در دریای اتلانتیک صورت میگیرن. و همچنان ترانسپورت توسط پایپلاین هم در قاره اروپا بسیار مشهور است که توسط از او گاز و نفت انتقال پیدا می‌کند. یکی از آسان‌ترین راهی انتقال مواد یا حمل و نقل است که توسط پایپلاین ها فقط نفت و گاز انتقال پیدا می‌کند. خب این بودم از قاره اروپا. قاره اروپا را درباره همه چیز قاره اروپا ما خواندیم، کوههایش خواندیم، دریاهایش خواندیم، زبانش خواندیم، نقشه های سیاسی دریاها، جهیلها، خلیجها، بحیرها و همچنان درباره حمل و نقل و ترانسپورت اینا همه اش را ما خواندیم. حالا یک برداشت کلی من بر شما از قاره اروپا بگم. قاره اروپا به دنباله قاره آسیا قرار داره، از سه طرف توسط آبهای بین المللی احاطه است و از یک طرف به قاره آسیا احاطه شده و یکی از پیشرفته ترین قاره ها در سطح جهان است. خب در اخیر میخوایم برای شما کارخانگی رو بتون کارخانگی اولی، چرا رومی ها برای انکشاف جاده ها توجهی خاص داشتند؟ دومین کارخانگی شما، خطوط آهن بیشتر برای کدام اهداف مورد استفاده قرار میگیره؟ و سومین کارخانگی شما، کدام ترانسپورت از نظر سابق، تاریخی و قدیمی می باشد؟ شما درباره این سه کارخانگی به شما دادن درباره زی تحقیق کنین و برای جلسه بعدی ما که ما جلسه بعدی قاره امریکا رو شروع میکنیم آماده باشید. یک بار نقشه رو ببینین، قاره اروپا رو پیدا کنین و جغرافیای سیاسی همه او رو بخونین. خب این بودم از درس امروزی ما و شما، امیدوار هستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه پنجم از جغرافی سنف نهم. امروز هم قرار است مانند جلسه‌های قبلی خود موضوعات خوب و دلچسب است جغرافیا رو با هم بخونیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست یک مرور کوتاه بعد در جلسه قبلی خود داشته باشیم. در جلسه قبلی ما درباره نژاد، زبان و همچنان درباره مذهب قاره افریقا، مذهب و دین قاره افریقا صحبت کردیم که در قاره افریقا بیشتر سیاه‌پوستان زندگی میکنن، ولی اکثریتشون سیاه‌پوستان تشکیل میده، ولی دیگر قبایل مانند سفیدپوست‌ها و اروپایی‌ها و بربرها هم در قاره افریقا سکونت دارن و زبانشون بیشتر عربی هست و همچنین اسپانیایی و انگلیسی. و تنها اولین کشوری که در قاره افریقا استقلال خود از کشورهای اروپایی گرفت افریقای جنوبی در سال 1994 بود که بعد از آن کشورهای دیگه هم از افریقای جنوبی الهام گرفتن و استقلالشان گرفتن. و کشور مشهور که در قاره افریقا است مصر است، که مصر همه ما و شما تا هنوز در نام شنیدیم که از خودش اما اهرام مصر است که یک از عجایب های جهان هست. خب امروز در جلسه که امروز قرار است بخوانیم، ما قرار است که درباره جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی قاره افریقا صحبت کنیم. یک سه موضوع بسیار مهم در اقتصاد هر منطقه یک باشه رول اساسی رو بازی میکنه. مثلا اگه اقتصاد بالا باشه، اگه معادن و صنایع باشه، اقتصاد بالا هست و وقتی که اقتصاد خوب باشه، مواصلات هم باید خوب باشه که از تجارت انجام بدن. یعنی سه موضوعی که ما امروز قرار است بخوانیم لازم و ملزم یکدیگرشان هستن. خب بیاییم که شروع کنیم. در نخود جغرافیای اقتصادی قاره افریقا را در نظر بگیریم. اقتصاد و پیشرفت قاره افریقا در اوایل قرن 19 هم شروع شد. اکثرا اقتصاد قاره افریقا بسیار محدود هستند و همچنان فعالیت های قاره افریقا در قاره افریقا فعالیت های بسیار اساسی از جمله صنایع دستی گرفته شده تا صنایع و کارخانه های بسیار مدرن هم در قاره افریقا وجود دارند. و همچنان زیرساخت های اینا را در نظر بگیریم، حمل و نقلشان بسیار مدرن هستند، پیشرفته هستند، خطوط آهنی که وجود داره هم پیشرفته هستند و منابع طبیعی در قاره افریقا خیلی زیاد است که بیشتر از اینها را ما در درس های بعد اندای امروز می‌خوانیم که چگونه صنایع معادن در قاره افریقا چی نقش را داره و در کجاهای چی نوع معادن و صنایع و در کجاها پیدا میشه. این موضوعات همه‌شان امروز می‌خوانیم. درس امروز حتما گوش کنید که این درسی که امروز قرار ما بخوانیم بسیار موضوعات خوب دلچسبی درباره قاره افریقا هستند که معادن مانند طلا، مس، الماس، جنگل‌های انبوز، نفت، خالصنگ همه اینا در قاره افریقا وجود داره و مردم ایشان ازش استفاده می‌کنند. خب زراعت و مالداری قاره افریقا. من امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار در بخش هایی که بیشتر مثلا انواع ذخایر معدن باشه و نه میوه ها باشه و نباتات باشه و شهرها باشه، به خاطر ای که زیاد وقت ما را ضایع نکنه و گیج نکنه، ما بسیار به شکل خلاصه برتون جور کردیم. میر به اساس نباتاتی که در مناطق میرویه و ما شکل دستبندی کردیم. خب نباتات استوایی و تحت استوایی در شرق افریقا کنجد و چای می رویم، در غرب سودان نباتات تیلی می رویم، در جزایر شرقی افریقا نارگیل، در سواحل گینه کاکائو می رویم، غرب افریقایی مونپلی، مصر، سودان و تانزانیا پنبه، غرب افریقا کله و آناناس، حبشه و کنیا قهوه می رویم و همچنان در سواحل دریای مدیترانه انجیر، انگور و دیگر میوه ها و سبزی ها در اون مناطق می رویم و همچنان اقلیم مدیترانه در شمال افریقا زمستانش معتدل و بارانی هست، تابستانش گرم و خشک است. خب در کل هر جایی که اقلیم مدیترانه باشه همه قسم خصوصیات در زمستانش باران می باره و تابستانش بسیار گرم و خشک است و همچنان جنگلات در اونجا وجود داره مانند جنگلات زیتون، لیمو و همچنان نباتات و حبوبات که در اون مناطق میرویه، گندم، جو و جواری هست و از جمله میوه های در این مناطق هست انگور هست که از جمله زراعت یا زراعت مردم افریقا هست و همچنان درباره معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کنیم. در شمال افریقا معادن بزرگ نفت و گاز وجود دارد، در جنوب افریقا الماس، طلا وجود دارد که الماس قاره افریقا که در جنوب قاره افریقا است، الماسش مقام اول در جهان میگیرد که منبع اصلی درآمد است و همچنان افریقا تنها کشور است که بیشترین تولید کننده الماس و با کیفیت ترین الماس را در جهان دارد. همچنان معادن مانند طلا، زغال سنگ، کروم، منگنز و اورانیوم هم در جنوب افریقا پیدا میشه. در مرکز افریقا جنگل های بسیار زیادی است که جنگل ها معادنی که در زیر جنگل ها قرار داره جنگلاتشان دست نخورده هست. دیگر در مناطق زاویرو و زیمبابوه هست که بهترین ذخایر مس در مناطق وجود داره. در لیبریا و جنوب افریقا معادن آهن وجود داره. اگر ما کلی درباره معادن قاره افریقا صحبت کنیم، در قاره افریقا 80% الماس جهان را تامین میکنه. یعنی که اگر از 100% کل جهان در نظر بگیریم، از 100% 80% الماس جهان از افریقا پیدا میشه و 20% دیگه الماس که باقی مون از دیگر کشورها، از دیگر خشکه ها و دیگر مناطق جهان پیدا میشه و 40% طلای کل جهان تولید میکنه، 20% نقره، 20% مس و 14% قلع جهان تولید میکنه و همچنان ذخایر خام هم سیاسیات داره که ذخایر خام در کشورهای دیگر ارسال میکنه یا بعضی از فابریکاها وجود داره که خودشان به مواد پخته تبدیل میکنه. خب بازم به ادامه معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کنیم. تلاش برای صنعتی سازی در قاره افریقا صحبت کنیم. کشورهای عقب مانده بسیار زیادی هست که بیشتر از مردمشان از گشنگی تلف میشه، ولی بازم در مقابل این گشنگی و که در قاره افریقا و همچنان در مقابل این صحرای اعظم که است، در مقابل خوشحالی که در قاره افریقا وجود داره، بازم صنعت و صنعت و معادن در این قاره پیشرفت‌های زیاد شده. مثلا سدهای آبی در مقابل سد اوسوان که در مصر جور شده، سد کریبیا در زامبیا و زامبی و زیمبابوه هست و سد ولتا در غنا هستن، و همچنان کارخانه های صنعتی مثلا در ترانسوال است که در این مناطق کارخانه هایی را ایجاد شده که این کارخانه های بسیار مدرن است که با کارخانه های اروپا و امریکا قابل مقایسه هستند. و همچنین منبع درآمد دیگه قاره افریقا جهانگردی است که جاذبه های گردشگری بسیار زیاد دارند. مثلا مصر در نظر میگیریم که اهرام مصر در قاره افریقا وجود داره در شمال افریقا که مثلا هزاران میلیون هزاران نفر از سراسر جهان برای بازدید اهرام مصر میاد که یکی از عجایب های بسیار جالب جهان هست. همچنین در سواحل مدیترانه در شمال افریقا همچنان در مناطق بسیار خوبی از لحاظ تفریحگاه هستن که مردم اینجا میان، و همچنان در پارک های ملی و درباره رسم و رواج های عجیبی که دارن، درباره این مردم هایی که در قاره افریقا به شکل بومی زندگی میکنن در این مناطق و حیوانات که در قاره افریقا وجود داره، همه اینا ها یک جای تفریحگاه برای دیگر مردم هستن که این حیوانات در منطقهشون ندارن، برای سیر و تفریح و سیرهای علمی در این مناطق قاره افریقا میاد که این صنعت توریسم در قاره افریقا برای اقتصادشون بسیار نقشی بسزایی رو بازی میکنه. و همچنان درباره جغرافیای محصولات قاره افریقا اگر صحبت کنیم، از جمله عوامل طبیعی مانع حمل و نقل که از جمله جنگل‌های انبوه قاره افریقا است که باعث شده که جغرافیای محصولات هم از جمله منابع حمل و نقل از زمینشون روش نکنه. همچنان صحرای اعظم است و همچنان باطلاق هست و بادهای تند صحرایی است که باعث شده که محصولات زمینیشان رو بتا زیاد روش نکنند. و همچنان حمل نقل بیشترشان به شکل سنتی است که از نیروی انسانی و مرکب و شطور استفاده میکنند در مناطقی، البته در مناطق صعب العبور. و همچنان اگر در نظر بگیریم جغرافیای مواصلاتی، نخستین مسیری که در قاره افریقا ایجاد شده از طرف شرق به طرف غرب بوده که سال 1877 میلادی توسط هری موتن استنلی تایی 3 سال یک خط آهن در این منطقه جور شده و تایی 3 سال یک خط آهن جور شده که ایجاد شده و از شرق به طرف غرب قاره افریقا دو منطقه رو با همدیگهشان وصل میکنه. و همچنان خطوط آهن اگر در نظر بگیریم، خطوط آهن در اوایل قرن 20 میلادی در قاره افریقا ایجاد شده و انکشاف کرده که به طول 700 هزار کیلومتر میرسه که طولترینش هم از قاهره تا کیپتون است که 8000 کیلومتر است. و همچنان کشورهای پیشرفته در خطوط آهن که در وجود داره کشورهای مراکش، الجزایر، تونس و مصر هستند. و همچنان شبکه جاده‌ای بیشتر به شکل زمینی صورت میگیره. حمل نقل هواییشون در بعضی از شهرهای بزرگ و پایتخت‌های کشورها میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده که شهرها و قاره افریقا رو با دیگه جهان و با خود پروازهای داخلیشون هم در ارتباط میسازن. و همچنان حمل نقل از طریق آب‌ها که در نظر بگیریم، راه‌های آبی مهم در قاره افریقا زیاد هستند که از جمله کانال سوئیس است که کانال سوئیس بحیره مدیترانه و بحیره سرخ در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 میلادی ختم شد. باب المندب است که بین بحیره سرخ و خلیج عدن وجود داره. کانال موزامبیک است که دو بخش از بحر هند در غرب ماداگاسکر وجود داره. و همچنان آبنای جبل طارق است که آبنا بین بحیره مدیترانه و اقیانوس اطلس وجود داره. و تنها کانال مصنوعی که در قاره افریقا است کانال سوئیس است که این کانال سوئیس بحیره مدیترانه و بحیره سرخ به همدیگهشون وصل میکنن. و مسیرهای قابل استفاده، یکی حوزه کانگو است که حوزه کانگو 1500 کیلومتر هست که برای حمل و نقل بسیار مساعد است. البته من حمل و نقل دریایی و دریای نیل است. دریای نیل از کشور مصر و سودان عبور میکنه که قابل کشتیرانی است. رودخانه نیجر است که بین نیجر، سنگال و زامبزی قرار داره و یک از جاهای بسیار خوب برای حمل و نقل آبی هستن. و همچنان بازم به ادامهشان حمل و نقل آبی در نظر بگیم تجارت افریقا با دیگر کشورهای جهان از جمله امریکای جنوبی و استرالیا صورت نگیره که بیشتر از اینا کانال سوئز که این کانال مصنوعی که ایجاد شده بسیار نقش بسیار خوبی در تجارت قاره افریقا بازی میکنه. و همچنان اگه مشکلاتی هم وجود داره که مشکلات اینا را در نظر بگیریم، جنگل های کانگو هست، اقلیم گرم استوایی و صحرایی است که باعث میشه که در حمل نقل زمینی نداشته باشن و جای حمل نقل زمینی حمل نقل آبی داشته باشن. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما امروز ما موضوعات بسیار خوب و جالب درباره جغرافی صنف نهم درباره قاره افریقا صحبت کردیم که از جمله محصولات قاره افریقا را خواندیم و همچنان درباره صنایع و معادن قاره افریقا را خواندیم. ببین قاره افریقا قاره است که دست نخورده است. در وقتی که کشورهای اروپایی استعمارشان را شروع کردن، بالای کشورهای افریقایی همچنان بالای امریکا و بالای کشورهای آسیایی این حمله کردن و برای چندین سال ده سال تحت مستعمره قرار گرفت که باعث عقب مانی کشورها شد. و همچنان قاره افریقا بیشتر مردمشون به خاطر یک سختگیری هایی که مواجه میشنن به قاره افریقا مهاجرت کردن که کشور قاره افریقا بیشتری مردمشون عقب مانده است. خب گذشته از اینا که بین که کارخانگی که برتان آماده کردیم اینا را شما بررسی کنیم که جوابشان را پیدا کنیم. اولی راجع به اوضاع اقتصادی قاره افریقا معلومات بدین. دومی معادنی را که در قاره افریقا یافت میشه را نام بگیرین. و سومی راجع به شکل حمل و نقل ابتدایی در قاره افریقا معلومات بدین که چگونه هستن. این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوار هستم که کدام چیزی برداشت کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه پنجم از جغرافی صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوب و دلچسب و جالب از جغرافی ها، جغرافی مخصوصا جغرافی صنف دهم را با هم یکجا می‌خوانیم. امروزم مانند جلسه های قبلی قرار است موضوعات دلچسب و موضوعاتی که شما تا هنوز نشنیدین را با هم یک جایی می‌خوانیم. امروز قرار است که درباره کوه بابا، کوه اسفنگر، کوه سلیمان، تربند ترکستان و همچنان درباره نقاط هموار و حیوانات افغانستان با هم صحبت کنیم. پس بیاین که موضوعات خوب و دلچسب و شنیدنی را با هم یک جا بخوانیم. در جلسه قبلی ما کوه هندوکش را خواندیم. امروز به ادامه کوههای افغانستان و ادامه جغرافی طبیعی افغانستان دیگر کوههای مهم افغانستان را با هم یک جا می‌خوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست کوه بابا. کوه بابا یکی از بلندترین و بزرگترین کوه‌ها در افغانستان است که در مرکز وجود دارد که از شرق کوتل حاجیگرد و منطقه سیاگرد غوربند شروع میشه به طرف شرق و غرب امتداد دارد. طولش به 200 کیلومتر میرسه و ارتفاع متوسطش 4000 متر میرسه، ولی بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولاد یاد میشه که 5140 متر از سطح دریا پشت است بلند است و این بلندترین قله‌اش اکثرا با برف‌ها پوشیده شده. و همچنان منابع آبی دریا که است، دریاهای مهمی در منطقه بامیان و همچنان دریاهای هلمند و کابل امزی کوه سرچشمه میگیره. کوه بامیان کوه بابا سرچشمه میگیره. و همچنان ویژگی های ترانسپورتی و اقلیمی منطقه را در نظر بگیرید. این منطقه تابستانش گرم است و زمستانش بسیار سرد و برفی است و به نظر به این که ارتفاعاتش پوشیده از برف است، مشکلات ترانسپورتی را هم ایجاد کرده. و همچنان کوتل های معروفی که در این کوه واقع شده، کوتل عراق است، کوتل شاتو، گردن دیوار و کوتل حاجیگرد. که بین ارتفاعات 3000 متر الا 3700 متر واقع شده و کوهی اسپنغر. کوهی اسپنغر در جنوب غرب در جنوب افغانستان در جنوب ولایت ننگرهار یعنی در شرق افغانستان واقع شده و این کوه اکثرا از برف پوشیده شده از خاطر این به نام سفید کوه یا اسپنغر یاد میکنه و این کوه بلندترین قله‌اش به نام سیکارا یاد میشه که 4755 متر از سطح بحر بلندی داره و از ارتفاعات این کم شده میره و به کوههای جنوبی ولایت لوگر میرسن و همچنان دریاها و نظر جغرافیه اینها بررسی کنیم. در اطراف شمالی یا در نشیب‌های شمالی اسپنغر اونجا دریاهای کوچکی که به دریای کابل میرزه که به شکل موسمی هستن یعنی در بهار فقط وجود داره در اون مناطق است و همچنان دریاها و دیگر دریاهای خرد کوچکی که از مانند سرخرود است که مرز غربی بین اسپنغر و ترغره تشکیل میده و همچنان دریای کرم و رودخانه هایی که در جنوب و جنوب غربی کوه واقع شده در جنوب یمی کوه واقع شده و ارزش اقتصادی رو در نظر بگیرید جنگل های سوزنی برگ و درختان مانند ارچه بلوط نشتر جلغوزه و بیجور و پاین هم در این مناطق یا در نشیب های سلسله کوه اسپنغر می روید. و کوه سلیمان. کوه سلیمان در سرحد شرقی افغانستان از شمال به طرف جنوب از چمکنی مرکز بلوچستان تا نواحی کویته پاکستان امتداد دارد و طولش به 600 کیلومتر میرسد و دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده. قسمت های شرقی کوه سلیمان در خاک وزیرستان قرار دارد و بخش دومیش در پکتیا، پکتیکا و بلوچستان هست و همچنان این کوه سلیمان که از حوزه سند از نواحی جنوبی افغانستان جدا میکنه و خصوصیت فرهنگی این منطقه که است کوه سلیمان از بین از وسط یک قبیله گذشته که دارای فرهنگ و مشخصات کلتور یک قسم داره ولی به دو مرز جداگانه ایران را تقسیم کرده. ویژگی های طبیعی در این منطقه است که است هوای این منطقه مرطوب است نسبتا و همچنان جنگل ها و جنگل های سرسبزی یا جنگل های خودرو در کوهستان در این کوه های سلیمان واقع شده که از نظر اقتصادی بسیار مهم هستند و همچنان گیامی جنگل های خودرو در افغانستان بیش از 1000 تا 1500 کیلومتر مربع را در بر میگیرند. بلندترین قله کوه سلیمان تخت سلیمان یاد میشه که 3200 متر از سطح دریا ارتفاع داره. و تربند ترکستان. تربند ترکستان در شمال غرب واقع شده. از شمال غرب کوه سار در ناحیه غربی برخواب شروع میشه و از شرق مثلا به طرف شرق و طرف غرب میره تا بالا مرغاب میرسه. طولش به 300 کیلومتر میرسه و ارتفاع متوسطش در شالکاشان ولایت جوزجان است که 2300 متر میرسه ولی بلندترین قلهش به 3895 متر و قله دیگه ایش به نام قره جنگل است که از جمله قله های معروف کوه تربند ترکستان است که طولش به 2985 متر میرسه و این کوه تربند ترکستان بین ولایت فاریاب و ولایت بادغیس قرار داره و دریاهای مرغاب قیصار از نشیب های شمالی و جنوبی یمی کوه تربند ترکستان سرچشمه میگیرند و درخت های مانند سرو، صنوبر، ارچه، بلوط و زیتون در این کوه وجود نداره. فقط در فصل بهار و تابستان در نشیب های شمالی و جنوبیش فقط گیاه‌ها و علفچرها را ایجاد کرده که مردم از مردم مال دارد و مناطق برای تغذیه معاشیشان سفر میکنند و همچنان خصوصیت اقلیمی این منطقه را در نظر بگیریم که در مسیر بادهای صحرایی ترکستان روسی واقع شده که اقلیمش نیمه صحرایی هست و همچنان نشیب‌های شمالی و شمالی که نیمه صحراییش در نشیب‌های شمالی و شمال غربی ایکو واضح دیده میشه و همچنان نقاط هموار دشت‌ها و ریگستان‌های افغانستان اگه بخوانیم. خب ویژگی‌های کلی در نظر اگه بگیریم که در مناطقی که بدون کوه باشه دشت و صحراها اونجا به وجود میاد و که اگر کوه باشه خب برف است، آب است و مردم اونجا زندگی میکنن. اگر کوه نباشه یا تحت اقلیم خوبی نباشه فقط دشت و صحراها و ریگستان ها به وجود میاد و همچنان در دشت ها و ریگستان ها اونجا آب کم است، بارندگی کم است و ویژگی هایش از جمله نیمه صحرایی هست و همچنان مناطق مانندی دشت شیربچه و ریگستان ها هستن که بین بلخ و دریای آمو قرار داره و همچنان بیجگی اقلیمی این مناطق که در شمال واقع شده در بهار بارندگی کم است و تابستانش بسیار خشک و همچنان از جمله نقاط دشت هایی که در مناطق شمال افغانستان واقع شده از شیرخان بندر تا خماب همچنان این که این منطقه هم شامل ریگستان ها یا دشت های افغانستان میشه. بعدی حوزه هلمند اگر در نظر بگیرید حوزه هلمند جاهای مهمش اطراف جهیل گودزیر است، دشت جهندم، ریگستان صدیقی، دشت عمران و اراضی چخانسوز. این مناطق که از جمله دشت های معروف افغانستان است که رسوبات کواترنری در این مناطق دیده میشه. خب رسوبات کواترنری یک مرحله از تشکیل زمین است که تمام مواد که در مواد تمام مواد به شکل رسوب گذاری شده و دشت ها را ایجاد کرده که همین نشان میده که همین رسوبات همین دشت هایی که در همین گودزیره و جهندم و دشت امیران و ریگستان صدیقی اینا که هستن در دوران کواترنری ایجاد شده و همچنان نقاط هموار به ادامه شده که بخوانیم در ولایت ننگرهار که در شرق افغانستان است در اینجا جاهای زیادی ریگستان های وسیع مانند سمرخیل، غازی آباد، لغمان، دشت کمبری و دشت سرخکان است که ویژگی های اقلیمیشان زیر استوایی است و ارتفاعشان کمتر از 500 متر میرسند و دیگر مناطقی که در دشت ها هست دشت سقاوه در لوگر، ریگران در کاپیسا اینا هم از جمله دشت ها و ریگستان های مشهور در افغانستان است و چالش هایی که اینا ایجاد کرده است که تپه های شینی ایجاد کرده ویژگیشان نیمه صحرایی است و همچنان مشکلات ترانسپورتی و شرایط سخت محیطی را ایجاد کرده که شرایط سخت محیطی است که انسان ها یا موجودات که در مناطق هستن انسان هایی که در زندگی میکنن بسیار به سختی زندگی میکنن چون که این دشت ها بارندگی کم است آب کم است که باعث میشه که نفوس در این مناطق کمتر باشه. و همچنان حیوانات افغانستان اگر بخوانیم افغانستان محل اتصال حیوانات مناطق تحت قطبی و تحت استوایی است یعنی که مناطق قطبی حیوانات که در مناطق قطبی است و حیواناتی که در مناطق استوایی است محل ارتباط این نوع حیوانات است که حیوانات کمیاب مانند آهوی مارخور، مارکوپولو، ختن، پلنگ برفی و کلنگ سفید اینا جمله حیواناتی کمیاب جهان هستن که در افغانستان پیدا میشه و همچنان حیوانات دیگه مانند خرس در جنگل های نورستان پیدا میشه، ببر در دریای آمو، نزدیکی های دریای آمو، پلنگ در ارتفاعات هندوکش، گرگ در تمام کوهستان افغانستان قابل مشاهده است. همچنان حیوانات کوهستانی مانند روبای سرخ، گوسفند وحشی، بوز کوهی که اینا در واخان شمال افغانستان پیدا میشه و همچنان میمون ها است که در جنوب شرق هندوکش پیدا میشه و همچنان پرندگان هم از جمله حیوانات به شمار میره که در افغانستان بیش از 441 نوع پرنده است که پرندگان آبی مهاجر هستند که بیشتر در هامون هلمند، پوزک، آب استاد غزنی و دشت ناورد این مناطق زندگی میکنه و همچنان پرندگانی که در ارتفاعات بلند زندگی میکنه که شامل کرکس و شاهین کلمرغ و بوم هستند که در ارتفاعات بلند زندگی میکنه که از جمله هم از جمله پرندگان مشهوری افغانستان هستن که از جمله شاهین و بوم و همچنان ویژگی ها و تاثیر اقلیم بالای نو پرندگان تا خب هر موجودی که زندگی باشه تحت تاثیر اقلیم قرار میگیره نظر به اقلیمی که وجود داره در اون مناطق خوی و عادت میکنه در اون مناطق زندگی میکنه و همچنان در افغانستان هم اقلیمی مناسب داره که انواع متفاوت از پرندگان در اینجا پیدا میشه و همچنان پرنده های مهاجر است که پرنده های مهاجر وقتی مهاجرت میکنن به بعض از جاهای افغانستان توقف میکنن مثلا در نزدیک های جهیل ها و آبهای استاندرد اونجا توقفگاه های هم داره و همچنان حیات وحش مناطق افغانستان اگر در نظر بگیریم نظر به مناطق ما تقسیم کردیم برای شما مثلا در مناطق مونسون که پکتیا و نورستان است حیوانات شادی گرگ موش خرما شاپرک چرمی زاغ دراج کبکی کوهی و موش پوزدار است در منطقه استیپ خارپوش موش لاشخوران انواع حشرات زاغ و خرگوش روبا و چلپاسه و منطقه آلپاین تندرا پستانداران مانند بوزی کوهی پامیر و نورستان مارخور، گوسفند کوهی و آخان بدخشان و همچون پرندگانی که در این مناطق هست، زاغ سیاه کوهستانی، مرغ کوهی، کبک زری و کوهی و قطن او بودنه از جمله اینا پرندگان و حیوانات است که در این مناطق پیدا میشه. و همچون منطقه آلپان اینا گفتیم، حالا منطقه صحرایی را در نظر بگیریم. منطقه صحرایی حیوانات مانندی موش، موشو رو با کفتار، شغال و انواع حشرات و خزندگان در رگستان صدیقی، فراه، سیستان و دشت های آربو، ماگو در مناطق دیده میشه. و همچنین حیوانات اهلی، حیوانات در منطقه استیب یا منطقه الافزار است که گاو و گوسفند و انواع دیگه حیوانات اهلی در اون مناطق زیست دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر برای شما کارخانه که آماده کدمی است که در کشور ما افغانستان چند نوع پرنده وجود دارن، یک چند پرنده در حدود 10 نوع پرندهشان شما نام بگیرین و حیوانات صحرایی کدام ها هستن، فقط اونا رو نام بگیرین که در افغانستان پیدا میشن و همچنان در شمال افغانستان کدام دشت ها واقع شده، اینا رو نام بگیرین. خب این بودم از جلسه امروزی ما شما که درس های بسیار خوب و دلچسب رو خوندین.